بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که برخی گفتند ایمان دینی با شکاکیت معرفتی سازگاری دارد، بلکه شکاکیت از مؤلفه های ایمان دینی است، به این دلیل که ایمان یک فعل اختیاری است، زیرا که انسان به ایمان تکلیف شده است. پس یک فعل اختیاری است، فعل درونی، البته فعل جوانهی. از طرفی اگر انسان به چیزی یقین داشته باشد، به صورت انفعالی و غیر اختیاری تسلیم خواهد بود. پس از یک طرف یقین اثرش غیر اختیاری است، واکنش نسبت به یقین حالت انفعالی و غیر اختیاری دارد، و از طرف دیگر ایمان یک فعل درونی اختیاری است. بنابراین نمیتوان ایمان را به یقین برگردان یا مبتنی بر یقین دانست، بلکه در جای ایمان مطرح است که انسان نسبت به دو طرف معادله هیچ گونه معرفتی نداشته باشد، یعنی در سر دوراهی باشه، در شک، در حالت شک معرفتی قرار داشته باشد. حالا تصمیم میگیرد که جانب ایمان را برگزیند. این هم یک بیانی است که برخی در جلسه قبل عرض کردیم که این مطلب را اینجوری مطرح کردیم. با توجه به بحثایی که ما در جلسات قبل داشتیم و مفصلا درباره نسبت ایمان با معرفت بحث کردیم، پاسخ این اشکال یا حالا جواب این یا نقد این استدلال روشن است. اگر این استدلال وقتی میتوانست درست باشه که ما ایمان را به معرفت یقینی تفسیر کنیم، یعنی ماهیت ایمان همان ماهیت یقین و معرفت یقینی باشد. بله، اگر کسی بگوید ایمان همانا یقین است و معرفت یقینی است، یعنی عینیت است بین ایمان و یقین، اگر کسی این را بگوید، این اشکال وارده که در مورد یقین دیگه وقتی که آدم به چیزی یقین پیدا می کند اختیاری نداره که بخواد او را رد کنه. خود یقین به ما هو یقین. اگر چنانچه بگوییم ایمان همانا یقین است، ازا جا الیقین بطل الاختیار، که اختیاری مطرح نیست. اما خب ما این نظر را قبول نکردیم، گفتیم که ایمان عین یقین نیست، حتی جزئیت را هم نپذیرفتیم. بلکه در بحث‌های قبل معلوم شد که ایمان یک حالت روحی و روانی است به نام تسلیم و انقیاد. حالت تسلیم و حالت انقیاد که گاهی گفته شده است عقد القلب، ربط القلب، این می شود ایمان دینی. و این ایمان دینی البته مبتنی بر معرفت است، یعنی در واقع یقین شرط ایمان است، نه عینیت است و نه جزئیت. بنابراین وقتی که آدم یقین پیدا کرد، حالا شرط ایمان را دارد، شرط لازم، نه کافی. اینجا از نظر روانی، از نظر روحی، نفسانی اختیار دارد که نسبت به این یقین تسلیم بشود یا نشود. شاهد مطلب هم کما اینکه قبلا بحث شد، مواردی است که از نظر تاریخی به گواهی آیات قرآن و همچنین روایات کسانی بودند که معرفت و یقین داشتند اما مؤمن نبودند، ایمان نیاوردند. مانند این که درباره اهل کتاب که پیغمبر را می شناختند بنابر اون چه که در کتابهای آسمانیشون آمده بود و بشارت داده شده بود، پیغمبر را می شناختند. یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم. ولی برخی از آنها ایمان آوردن، برخی ایمان نیاوردن. اگر شناخت عین ایمان بود یا ایمان عین شناخت بود، خب همه اینایی که یقین داشتن همشون باید مؤمن می شدن. در حالی که قرآن کریم بیان می فرماید که وقتی که پیغمبر آمد، اذا جاءهم ما عرفوا جهدوا به، وقتی که اون چرا که می شناختند براشون آمد، به اون انکار کردن، اون را نپذیرفتن، یعنی کافر شدن. یا همچنین در مورد حضرت موسی علیه السلام و معجزات ایشان و انکار منکرین که آیه معروف می فرماید و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا و موارد دیگر که خاطرتون هست، آیات متعددی رو اونجا بحث کردیم. ارتداد، نفاق، کفر، اینا با معرفت سازگاره. یعنی ممکن است انسان بداند، حقیقت را بداند، کفر بورزد. ممکن است حقیقت را بداند، نفاق داشته باشد، یا ممکن است مرتد بشه، ارتداد پیدا بکنه. اینا همه ممکنه و واقع هم شده. بنابراین ایمان عین یقین نیست، بلکه یقین و معرفت یقینی شرط لازم ایمان است. حالا انسان میتواند تسلیم بشود یا نشود. اگر حالت تکبر یا حسادت، خودخواهی امثال اینها بیاد، مانع میشه اینا که آدم به نتیجه معرفتش تسلیم باشه. کمان که خود ابلیس همینطوره دیگه. ابلیس که کفر ورزید به خداوند متعال، امر الهی را اطاعت نکرد و کافر شد، به خاطر تکبرش بود. و الله خدا را که میشناخته میداند معادی هست، میداند خدایی هست، پروردگار است، رب است. میگد رب به ما اقویتنی لأزینن لهم یا لأغوین نهون. میگه ای پروردگار من. این که میگوید پروردگار من یعنی معرفت داره به این که خدای متعال پروردگار است، رب است، اما در مقابل خدای متعال ایستاده و امر الهی ایمان نداره، یا معاد را میدانه اما به اون ایمان نداره، یعنی تسلیم نیست. پس بنابراین این سخنی که اینجا گفتن خلطی صورت گرفته است ما بین ایمان و شرط ایمان. شرط ایمان یقین است، اما خود ایمان یقین نیست. خود ایمان یک حالت تسلیم و انقیاد و خضوع در درون انسان است. ان الدین عند الله الاسلام، دین و دینداری نزد خدای متعال همون تسلیم بودن و پذیرفتن. پس نبایی این هم مثل همون نظر قبلیست، این حرف قبلیست، یکی که اون مخالفه ایه. اگر هم عرض کردن حرف درست باشه، صرفاً بر اساس یک نظریه درست است. نظریه اون کسانی که ایمان را عین یقین دانستن. اما خب این نظر شاذیست، نظر معروفی نیست، قبلا هم رو رد کرد. این هم راجع به این نظریه. بله البته بله اینجوری هم جواب دادن بعضی ها، چون در باب استدلال به این که ایمان نمیتواند یقین باشد، یکی از ادله اینه که چون ایمان یک امر اختیاری است و یقین غیر اختیاری است، پس ایمان عین یقین نیست. این استدلال رو خدشه کردن، گفتن که درسته که یقین یا معرفت خود امر اختیاری نیست، اما مقدماتش اختیاری است. یعنی اینکه انسان تصور کنه، بیاندیشد، تفکر کنه، مطالعه کنه، اینها امر اختیاریه دیگه. میتواند تفکر کنه، میتواند نکنه، میتواند گوش بده، میتواند گوش نده. مثلا اگر پیغمبری آمد مدعی نبوت شد، مثلا گوش نده تا نوبت به این برسد که حالا معرفت پیدا کنه یا نه، یا در معجزه‌اش نظر نکنه. میتواند، اینجور نیست که جبرن وقتی که یک کسی مدعی نبوت شد همه باید گوش بدن. نه، گوش نمیدن، میتواند گوش ندن. یا وقتی معجزه آورد همه باید در معجزه‌اش بیاندیشن یا نگاه کنن به معجزه‌اش. نه، میتوانن نگاه نکنن، میتوانن نیاندیشن. بله، حالا اگر گوش دادن، یک که اختیاری است، البته به اختیارشون گوش کردن سخن او را، دو در معجزه او را هم دیدند، سه در معجزه او تأمل و تفکر کردند، حالا اینجا بگوییم که دیگه براشون یقین حاصل میشه و این یه امر غیر اختیاری است. مانعی نداره این که بگوییم که ایمان مورد تکلیف است پس اختیاری است، و یقین مورد تکلیف نمیتواند باشد چون اختیاری نیست. میگیم نه، اونها یه جواب دادن، گفتن یقین گرچه خودش یک امر اختیاری نیست، اما چون مقدمات اختیاری دارد، به لحاظ مقدماتش میتواند مأمورون به باشه، متعلق تکلیف باشه، مانعی نداره. این حتی این را هم قابل جوابه، اونجا هم خدشه کرد. ما عمدتا در این که ایمان را عین معرفت نمیدانیم، ادله نقلیه، همون آیات شریف قرآن و روایاته، و الا اگر چنانچه این ادله نقلی نمی بود، به این استدلال که چون ایمان امر اختیاری است و یقین غیر اختیاری است، نمیتونستیم این نظر را رد کنیم. چون همونطور که عرض کردم، گفتن بله یقین مقدماتش اختیاری است. حالا اگر ایمان همون یقینم باشد، مورد تکلیف است به لحاظ مقدماتش، چون مقدماتش امر اختیاری است. مثل اینه که مثلا محبت ورزیدن یا دشمنی ورزیدن، این امر اختیاری که نیست، یک امر روحیه. آدم از کسی خوشش بیاد، به کسی محبت داشته باشه یا به کسی بغض داشته باشه، تحت جبر و زور و این چیزا هم نیست، نمیشه به زور کسی رو وادار کرد. اما بالاخره این امری که انسان میخواد محبت داشته باشه، یک مبادی داره، باید نسبت به کار او، رفتار او، گفتار او توجه کنه، فکر کنه و نفع و فوایدش را در نظر بگیره. این عوامل باعث میشه که او میل پیدا کنه. میتواند نه جنبه های منفی او را ببینه و جنبه های نقصان و ضررهای او را ببینه، نسبت به اون حالت بغض داشته باشه. یعنی این حالت محبت و حالت عداوت یک حالتی است که محصول عوامل اختیاریه است، محصول عوامل اختیاریه است. پس بنابراین این هم یک بیان. خب نگفتن، خب نه چرا گفتن؟ نه، استدلالشون رو داریم بحث میکنیم. گفتن چون ایمان یک امر اختیاری است، پس نمیتواند، میشه خدمت شما که بله یقین باشه، پس باید شک باشه. میگیم ایمان اگر یک امر اختیاری است، پس دیگه اختیار نیست. از میکنم میگن اختیار، بس اختیاری نیست. ما میگیم که چجور میشود که یقین از به اصطلاح ایمان انفکاک ناپذیر باشه؟ اگر بگوییم که عینیت است یا لازمه یا لاینفک است، هیچ کدام نیست. یعنی کسی اگر ایمان را عین معرفت و یقین بداند یا مثلا لازمه یا لاینفکش بداند، این میشود همه حرف اینها. اما چون ایمان عین چیز نیست، عین یقین نیست، شرط لازمش هست نه شرط لازم و کافی. عرض کردم چون شرط لازم هست نه شرط کافی، بنابراین میتواند در عین اینکه یقین دارد تسلیم نشود، چون حقیقت ایمان همون تسلیم. پس این هم یک حرف بی اساسی است، حالا به این صورت گفته شده است. تمام. تا اینجا دو تا نظریه یا دو تا استدلال که ایمان با شک معرفتی یا شک فلسفی سازگاری دارد، هم نشین می شود. حالا یا اصلا شک مؤلفه‌اش هست باید باشه. دو تا استدلال رو تا اینجا گفتیم. یکی از کیرکگارد بود که بحث خطر کردن بود، گفته بود ایمان همراه است یا ملازم است با خطر کردن، و در خطر کردن نبایستی مطلب کاملا روشن باشه، یه جوری باید مبهم باشه. اونجایی دل به دریا زدن و خطر کردن معنی دارد که آدم نداند، چیزی را برش مبهم باشه. این را ما جوابش را عرض کردیم که این حرف بی اساسی است. خطر کردن دیوانوار، جنون آمیز، غیر عقلانی و خطر کردن عقلانی داریم که دیگه توضیح داده شد. بله. دومین استدلالم این بود که چون ایمان امر اختیاری است و یقین وقتی که آمد دیگه نمیشه کاریش کرد، دیگه وقتی یقین حاصل شد نمیشه یقین برش داشت، دیگه حاصل شده کاریش نمیشه باید کرد، پس نمیتوان یقین را کنار ایمان قرار داد یا ایمان را از سنخ یقین یا ملازم با یقین دانست. این هم عرض کردیم که درسته، ایمان امر جدای از یقینه و یقین یا معرفت شرط لازم است، نکافی. این تمام شد. دلیل سوم یا بیان سومی که گفته شده است این است که گفتن ایمان مقوله یا جنس و سنخش از معرفت و اینها نیست و کاری هم به معرفت نداره، با یقین ارتباطی نداره. چرا؟ چون حقیقت ایمان عبارت است از شنیدن یک خطاب. این اولا ایمان جایی مطرح می شود که انسان یک خطابی را، یعنی خطاب مثلا آسمانی را بشنود. این یکی. دوم به اون خطاب گوش بدهد و دل به سپارد، توجه کند و امید پیدا. پس یک ندایی و یک خطابی غیبی به انسان می رسد، می شنود و به آن دل می دهد و امیدوار می شود که بله صاحب این ندا و صاحب این خطاب مرا به مقصد می رساند. امیدوار می شود. وقتی که امیدوار شد حرکت می کنه. پس در واقع در ایمان سه چیزه. ایمان دینی با سه عنصر ارتباط دارد: شنیدن خطاب، دل بستن و امیدوار شدن به خطاب، حرکت کردن به دنبال آن خطاب. این را گفتن که حقیقت ایمان دینی است. حالا اگر سوال کنیم که شما این تعریف را برای ایمان از کجا آوردید، میگوین که ما برای فهم ایمان برون دینی یا برون بیرون از دین که نمیتونیم وارد بشویم، چون بحث ایمان یه امر درونیه، ایمان یک مقوله فکری مطلق نیست، معرفتی مطلق نیست، ایمان یک مقوله دینی است، از جنس مفاهیم دینی و محصولهای دینی است. پس ما باید بیم از درون خود متن دینی و زندگی دینی ایمان را پیدا کنیم که چی چیه ایمان. وقتی که وارد این عرصه می شویم، مثلا به قرآن کریم باید رجوع کنیم. خیلی خوب، وقتی به قرآن کریم رجوع می کنیم، می بینیم ایمان را همطوری که ما می دیم معنا کرده. اونجایی که می فرماید آیه شریفه ای که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، این در قرآن کریم هست. مؤمنان اینجورن، منطق مؤمن اینه، منطق شنیدن است. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ما یک ندایی را شنیدیم که ما را به ایمان دعوت میکنه. فآمن یعنی ما به این ندا که شنیدیم که ما را به ایمان دعوت میکنه، ما ایمان آوردیم، مثلا که الان این ندا را ما پذیرفتیم. خب وقتی که این حالت حاصل شد که ما پذیرفتیم و دل بستیم، امیدوار شدیم، حرکت میکنیم دیگه. آدم امیدوار سر از پا نمی‌شناسد، دائما در تکاپوگری است، در تلاش. این پس نقطه اول، دقت بفرمایید، اولین سخن این استش که ایمان از جنس شنیدن خطاب و دل دادن و امید بستن به آن خطاب و حرکت کردن در مسیر آن خطاب است. این یک مطلب. دوم این است که میگوین، این گفتن در مورد این ایمان که از جنس امید و دل بستن است، آیا ممکن است که آدم دچار شک فلسفی، یعنی شک معرفتی بشود یا نه؟ گفتن بله، ممکن آدم دچار شک بشه. چجوری؟ گفتن که دو گونه شک برای مؤمن قابل پیدایش است، رخ بده. شک معرفتی ها، شک فلسفی. یکی نسبت به واقعی بودن این ندا و این خطاب ممکنه شک کنه، آیا این خطابی که من شنیدم، این ندایی که آمد، از بیرون بود یا از درون بود؟ اولین احتمال میدهد که شاید اصلا از بیرون نیست، از درون خودش این صدا یا این ندا بهش میرسد، شخصیت باطنی خودش، چون آدم یه شخصیت باطنی داره، ضمیر ناخود آگاه. این اولا یه احتمال. حالا احتمال این دوم میگیم نه، از بیرون است. از کجا که این ندای بیرونی منشه الوهی دارد، از جانب پروردگار متعال است. این حالا از یک شک، اولا در متعلق این ندا میگویند که آدم میتوند شک کند، شک فلسفی. ثانیا شک دیگری که برای مؤمن از نظر معرفتی ممکن است به او دست بده و به او عارض بشه، در فهم گزاره‌های دینی است. حالا گزاره‌هایی که همین خطابی که شنیده است، بالاخره این خطاب بهش میگه فلان کار رو بکن، فلان کار رو نکن، عواملی داره، نواهی داره دیگه این خطاب. چون خطاب یک مجموعه ای از بایدها و نبایدها را هم به او القا می کند، احتمال می دهد که در فهم اینها دچار اشتباه بشه، به خصوص که حالا همه اینا صریح هم نباشه. همین چیزی که بخواه در بحثا هستش که ما با ظواهر مثلا سر و کار داریم، اینجا محکمات هست، متشابهات عام و خاص و این چیزا هست. بنابراین این هم دومین شکه، دقت فرمودید؟ پس بنابراین این مطلب دوم شد که گفتن برای انسان با ایمان، یعنی انسان با امید، انسانی که سمع خطابن و استجابهو و رجا به اون خطاب و تحرکه و سعا، یک انسانی که این ویژگی داره که مؤمنه، مؤمن یعنی این ندای رو شنیده است، به امید بسته است و حرکت میکنه. حالا آیا براش شک معرفتی ممکنه رخ بده؟ بله، اینو که گفتم. آیا این شک معرفتی مزاحمت با ایمان دارد؟ نه، این لا به شرطه. کاری به کار اون ایمان نداره، باشه نباشه ضرری نمیرساند. یعنی لا بأس به این مطلب هیچگونه نگرانی نیست. نباید جامعه مؤمنین افراد با ایمان نگران شکاکیت باشند. حالا اینقدر هیوم آمد، نمیدونم پیرهون آمد در قدیم، هیوم آمد در جدید و دیگران آمدن، هی شک بحث کردن، مؤمنین همه متحیر شدن آقا چکار کنیم، دوچار یعنی در فکر راه چاره افتادن. ایشون میگوید نه اصلا نیاز نیست، بی خودکی با وقت خودمون رو تلف کنیم، حالا کانت بیان مثلا هیوم جواب بده، هگل اصلا نیاز به اینا نیست، نه به کانت نیاز است، نه به هگل نیاز است، نه به ملا صدرا، نه به ابن سینا، نه به علامه طباطبایی. چه بحثایی ما میکنیم؟ برای پاسداری از ایمان تحکیم معرفتی که لازم نداریم، شک باشه هیچ عیب نداره، شک فلسفی مانعی نداره. پس بنابراین آیا شک معرفتی و شک فلسفی برای مؤمنان ممکن است حاصل بشود؟ نعم. آیا ضرری میرساند؟ خیلی خیر. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که میگویند یک شکی است از جنس ایمان و مقابل ایمان، که ینافی و یعارض ایمان. این شک فلسفی چون مقولش جداست، این لا به اصطلاح ینافی، این منافاتی نداره. اما یک شکی داریم، نه شک فلسفی و معرفتی، چرا اون با ایمان نمیسازه؟ اون نومیدیه، یأس. اگر انسان با ایمان دچار یأس بشود، آره این میشود شک ایمانی. میگوین این شک ایمانیه، شک معرفتی نیست، اما شک از جنس ایمانه، یعنی مقابل ایمان. اینو باید باش مقابله کرد. دقت بفرمایید. اون شکاکیتی که بیماری و آفت و آسیب و دشمن است، یأس است. این البته باید برش داشت. آیا انسان‌های با ایمان در واقعیت زندگی، زندگی ایمانی، آیا دچار این شکاکیت ایمانی می‌شوند؟ میگه بله. اینطور نیست که مسئول باشه، تو حصار امن باشن، نه، میاد سراغشون، اما البته باید باش مقابله کرد. شک فلسفی آمد، نگران نباشید، اون مقابله نداره، چون مزاحمتی نداره، جنسش جداست. اما شک ایمانی که یأس باشد، این چرا؟ این اگر آمد نباید بیکار نشست، باید باش مقابله کرد و میشود مقابله کرد. همین که آدم به اون حالت امید خودش بیشتر بیفزاید، تقویت کند، این بالاخره یأس را از بین ببرد. به هر حال کار فیلسوفان و متکلمان هم نیست، کار روانشناسان و ایناست دیگه. یعنی اگر کسی مؤمنی دچار شک در باب ایمان یعنی یأس شد، دیگه از ملا صدرا و نمیدونم ابن سینا و کانت و هگل و اینا دیگه کاری بر نمیاد. توجه میفرمایید؟ این دیگه کارش کار روانشناختی است. حوزه رو باید داریش، بس علما هم به خود نشستن برای خودشون دفاع میخوان بکنن. از چی میخوان دفاع بکنن؟ نیازی نیست، روانشناس میخواد بالاخره بیاد باش برخورد روانشناختی کنه تا این یأسش را بزداید. بعد میگوید که این شک دامنگیر همه شده، یه دلگرمی میخواهد به مؤمنان امثال بنده که ضعیف ایمان هستیم بدهد، که حالا شما که دچار یأس میشید خیلی نگران نباشید. میگه حتی انبیای الهی هم دچار این یأس، این دچار این شک شدن. این همه را دامنگیر همه است. منتها مهم اینه که باید باش مقابله کرد. انبیای الهی از کجا؟ میگه از خود قرآن. خود قرآن کریم میتواند حتی از تی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. قرآن کریم خدای متعال میفرماید حتی از تی اثر رسول، رسولان هم به یأس کشیده شدن. این همون شک ایمانیه دیگه، یأس مقابل ایمانه، مقابل امیده. حقیقت ایمان هم که همون امیده. بنابراین انبیای الهی هم، منطقه انبیای الهی بالاخره از عنایت الهی برخوردار شدن، اون یأس رو داشتن کنار، غلبه کردن، یعنی باید بر یأس غلبه کرد. این یک نکته دیگری هم ایشون داره، اونم عرض کنم. یادم رفت بگم. ایشان میگوید که اون بحث که گفتیم شک فلسفی با ایمان منافاتی ندارد، ناسازگاری نداره و نباید حالا اینقدر برای یقین دست و پا خورد بکنیم و نمیدونم تلاش بکنیم. ایشان میگوید اصولا به عبارت دیگر یقین و جزم خودش یه مانع است. چطور؟ میگه ها، مگه ما نگفتیم که ایمان سه تا مؤلفه دارد؟ شنیدن خطاب، امید بستن، حرکت کردن. انسان با ایمان انسانی است که همواره در حرکت است. خب پس هیچ توقفگاهی نباید داشته باشه، ایستگاه نداره. تاجون فرمود هی در قبول مونه جلو، در حالی که جزم یک ایستگاه است. جزم آدمی که دچار جزم بشه دیگه توی اون جزمش میمانه. پس خود جزم داشتن و یقین داشتن یک نوع ترمز مانع حرکته. بنابراین چون پویایی و حرکت از لوازم ایمان و آثار ایمانه، در هیچ جای نباید مؤمن توقف بکند، حتی از جزمها باید عبور کند. فاتحه یه هرچی یقین هست دیگه دارن میخوانم، خیال شما راحت میکنن. الله اکبر، چی میشه؟ خدا واقعا عجیب است. آدم وقتی فکر میکنه، آدم میتونه چرا چیزای من میبافه برای توجیه کردن نسبی‌گرایی و شک‌گرایی عصر جدید. این همه نسخه پیچیدنه برای اینکه جریان جدید اندیشه در دنیای مدرن تئوریزه بشه. این خیلی قشنگه. یه آدم نشسته اصل گرفته اون را، که یعنی این نشانه روشن فکریست، نشانه بالندگیست. قرب را که نمیشه بعد که ما نقد بکنیم که مدرنیته یکی از نقطه عطفهای تکامل بشره. این ها به من پیش فرزاستا. بشر از یک مراحل عقب مندگی عبور کرده، از قرون وسطا گذشته، از پل رنسانس اومده این طرف دیگه. دوباره نمیشه برش کردن. که اگر برش کردن به ما قبل از رنسانس، ما بر اون جزم گراییه. از رنسانس به این طرف ساز و عرمشت که صدا و ندای شکاکیت نسبی گراییه. به خصوص دیگه وقتی به این دوره های جدیدتر میرسیم که مسئله خیلی واضح تره، که اصلا یک حقیقت مطلق ما نداریم. که ملاحظه میفرمایید چی هست؟ حالا کنه این به عنوان یک پیشفرض قبول شده. توجه میفرمایید؟ حالا ما چه بخواییم توریزه کنیم؟ برایش یک فلسفهی بسازیم، فلسفهی درست کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا میخواییم فلسفه بسازیم، ایمان را باز معنا میکنیم. ایمان چیست؟ شنیدن خطاب، امید بستن، حرکت کردن. چون حرکت کردن از لوازم ایمان است، حالا این حرکت کردن هم حرکت کردن عملیه هم فکریه دیگه، مطلقه. پس هیچ توقفگاهی هم نباید داشته باشه. حالا که هیچ توقفگاهی نباید داشته باشه، پس جزم یعنی چه؟ از اون طرف هم که شکاکیت فلسفی که ربطی که به ایمان نداره، که خلقاتون رو تنگ نکنید، ناراحت نشید. آقا غرب آمده است، آقای مطهری آمده است، علل گرایش مادیگری منصف نیازی نیست. کنه ایشان میگوید این کارا کارای بیراهه بوده. چکار داریم مثلا ما؟ علل گرایش مادیگری هرچه هست، هرچه بوده است در دنیای مدرن نشانه یه تمدن رشد بالندگیه. پس بنابراین حالا باید فلسفهش رو بیدار کنیم. فلسفهش هم همین است. لذا همین بنده خدا در جای دیگری تصریح کرده است که عصر کلام نصیر الدینی علامه هلی دیگه سپری شده. تاریخ مصرفش اصلا گذشته ایدا. اینا به درد تاریخ میکنه، تاریخ عقاید، تاریخ دین دیگه. دین نیست، یعنی بر اساس اینا نمیشه بعد اعتقاد دینی امروز را تبیین کرد. میگیم چرا؟ میگن برای اینکه آقایان خواجه نصیر و علامه هلی و امثال اینها در فضای رئالیسم عقاید را نوشتن، در فضای رئالیسم. در فضای جزم و یقین، یعنی پیشفرضش این بود که ما میتونیم به یقین برسیم و یقین مطلوبه، نمره داره. علم الیقین، نمیدونم عین الیقین، حق الیقین، اینا رو براش خیلی ارزش قائل بودن. بر اساس این مبانی معرفتی رئالیستی آمدن عقاید نوشتن. خب اون مبانی که تمام شده، که به گفته ایشان اون مبانی که تمام شده، اینا تا قبل از مدرنیته بوده. عصر مدرن که آمد مبانی خودش هم با خودش اونا رو برد، به بایگانی سپرد. فقط هیئت بطلمیوسی که باطل که نشد، که هیئت بطلمیوسی، فلسفه یونانی، جزمگرایی، یقینگرایی، همه رفتن. خدا حافظ. عصر نیچه و امثال نیچه است، عصر نسبی گرایی. عجب فهمید، میگه اصلا حقیقت هم ما خودمون میسازیم. حقیقت هم یه چیزی نیست که باشه ما بهش برسیم، ها، ساخته یه انسان. خب در یه چنین فضایی حالا ما میخوایم اعتقادات دینی بنویسیم دیگه، تجرید کجا به درد میخوره؟ کشف المراد کجا میتونم افاقه بکنم؟ اینه که باید بینیم دست به دامن جناب آقای شرستری بشویم، بگیم آه لطف بفرمایید یک کتاب عقاید برای ما بنویسید. البته من ننوشتم تا حالا، نمیدونم چه فکری کردم که ننوشتم، همجور کلی گفتم بس شدم. جا داشت که ایشان با این همه اصول و مبانی جدیدی که طراحی کرده یک کتاب اعتقادات رو رقم می‌نوشت. ما حیران میشیم آقا، ما الان می‌خوایم در مرکز تخصص علم کلام کلام بخونیم، چیکار کنیم؟ اونا رو که ایشون میگه نخونید، چیزی هم ندادن که ما باید چیکار بکنیم؟ همون سر در گریبان که نمیتوانیم بمانیم. آقا جناب ایشا وسایل لاغر چی می‌نوشتید؟ نکردم من حقی، چون من جای ایشون بودم که به این مبانی معتقد بودم یه چیزی هم می‌نوشتم آقا، مگر حال در دست تالیف داشته باشم، رساله‌اش شاید در نمیاد باشم، نمی‌دونم. حالا یه حال این حرفایی است که ایشان آوردن در این کتابشون، کتاب و از خدمت شما که تأملاتی در قرائت انسانی از دین. اینا اسمشون اگه می‌خواید قرائت انسانی دیگه، تازه فهمیدید، میگن یک قرائت رسمی داریم، یک قرائت انسانی. اونا نمیگن ضد انسانی ها، میگن رسمی. خب بالاخره از مفهوم داره دیگه. این قرائتی که آقا میگن اینا انسانیه. درست؟ نمیگن قرائت غیر انسانی یا ضد انسانی. مثلا نظر امام خمینی دیگه جرأت هم نمیکنن روشون، نمیشه که بگم مثلا قرائت امام خمینی ضد انسانی یا غیر انسانی است. مثلا علامه طباطبایی، شیخ انصاری، دیگران. نه، میان میگن قرائت ما قرائت انسانی از دینه، همین که ما میگیم. خب معلومه اگر این انسانیه، این مؤلفه‌هاش با اون فرق میکنه، طبعا اون میشود غیر انسانی، محترمانه، ضد انسانی دیگه، اون چیزی که ته دل بعضی آقایون هست، ضد انسانی. نمیدونم خونده اید یا نه، اون کتاب قطورتری دارد به نام نقدی بر قرائت رسمی از دین. بله اونجا هم بحثای حقوق بشر و اینا رو هم آوردن و اینا که تو حوزه علمای ما بحث میکنن، فرایت الله جوادی و اطلاع مصفادی دارن، میگن اینا دیگه اینا حقوق بشر نیست. حقوق بشر همون چیزاییست که باعث به اساس اعلامی حقوق بشر بحث بشه، از قرآن و نمیدونم روایات و فلسفه اسلامی. شما بخواهید حقوق بشر بنویسید، به درد بشر امروز دیگه نمیخوره. اینا ملاحظه میکنید، اینا به درد بشر مثلا گذشته میخوره، تاریخ مصرفش گذشته. امروز باید بیاید اعلامه حقوق بشر را در جا بپذیرید، تکثرگرایی دینی بپذیرید، تجربه دینی را منشأ دین بدونید، نه وحی. دین را بر اساس این منشأهای بشری پایه‌گذاری کنید، بعد دیگه بیاید اعلامی حقوق بشر مدرن و چه و چه. اینا حرفاییست که گفتن دیگه. البته به لطف پروردگار متعال و عنایات امام اعظم الله علیه، خب این حرفها در این که مدتی خیلی از اینا پشتیبانی شد، خیلی حمایت شد. هشت سال با چنگ و دندان اینا را حمایت کردن، تبلیغ کردن، بودجه مملکت دادن، بیت المال دادن، خیلی تبلیغ کردن. خب البته الحمدلله علمای بزرگ حوزه، متعهدین، متدینین بخره وای شدن، بحث کردن، صحبت کردن، انصافا خیلی کارا کردن، خدا شاهده. حالا اینا انشاءالله که روز قیامت دیگه اجر دارن. واقعا یک زمانی من یادم نمیره، همون دوران قضایی، که همین حضرت آیت الله مصباح یزدی بنده خدا گیوهاش کشیده بود بالا، راه افتاده بود از این دانشگاه به اون دانشگاه، خدا شاهد. یعنی حق ایشان در این مساحت به نظر من از هم مقدم است. آدم باید واقع منصف باشه. از این دانشگاه به اون دانشگاه. این در زمانی بود که اونا هم تیم داشتن، حالا ایشون یک نفر بود، اونا تیمی کار میکردن، اونا تیمی کار میکردن، دانشگاه میرفتن، سخنرانی میکردن، بحث میکردن، زیر سوال میبردن، هی شکافیت نسبیت گرایی اصول را زیر سوال میبردن. این بنده خدا میرفت یک تنه صحبت البته هوشمندی آیت الله مصباح بود که آمد یک چیزی به نام طرح ولایت را انداخت، اینا را خل اصلاح کرد. طرح ولایت چه بود؟ طرح ولایت یک کاری بود که تابستانها دانشجوها را از غرب نام نویسی میکردن، ثبت نام میکردن، براشون کلاس میذاشتن که در دوره های اولش مثل امثال مرحوم آقای جعفری و آیت الله جوادی و امثال این اساتیدش بودن. خیلی اساسی، واقعا فکر بسیار اساسی بود. همه آب علی که بعد منطقه بود که اونجا رو گرفته دادن تابستان برای دانشجو کلاس بود، خدا رحمت کنه، همه مرحوم علامه جعفری اونجا کلاس داشتن، در بعضی از آیت الله جوادی داشتن. از این اکابر و اعاظم ایشان استفاده میکرد، خودشون هم که بودن. بعد دیگه کم کم دوره بعدش دیگه نوبت به ماها رسید. ما هم میرفتیم چندین سال، بنده بودم، آقای فیاضی بود، عده دیگه از رفقا بودن، میرفتیم. هم برای دبیرها و اساتید کلاس گذاشته بود، هم برای دانشجوها. یعنی الان چند تا از اون اساتید هستن که اینا نماینده مجلس شدن، بعضیشون مسئولیت های جای دیگه دارن، حالا میشناسن ما رو از همون یک ماه، همون یک ماه آب علی کلاس داشته داریم، اساتید بودن. هم بعد هم که دیگه ادامه داره، ما مرحله بندی شد، ابتدایی نمیدونم فوق العاده در مشهد، در اصفهان، در تهران، در جاهای مختلف، الان هم هست در تبریز. خیلی نیروهای کیفی با ایمان تو همین مجموعه های طرح ولایت تربیت شدن، با شبهات آشنا می شدن، مجهز می شدن، بعد این هم رفت دانشگاه. خب تو دانشگاه که می رفتن وای می شدن مقابل اون استادی که میخواد کشفک باشه، یا اون فرض کنید دانشجویی که در مقابل اون آزده ایمان تلاش می کرد. خیلی کارها شده، نشیال بکنه هم ترا واقعا ساده به دست آمد. البته خب اعاظم مثل استاد الله سبحانی، استاد الله جوادی، این هم تو مساف پشت صحنه را خلاصه بحث میکردن، کتاب مینوشتن، رد میکردن، ولی اون که تو خط مقدم فعالیت میکرد تو اون بره دیگه مداری که بنده میدانم جناب آیت الله مصباح رضی الله تعالی بود. بعد حتی کار به سخنرانی های خطبه نماز جمعه کشید، میدانید دیگه، یعنی واقعا متحریوار، یعنی حقیقتا متحریوار. ولی چه کنم، من با آیت الله مصباح چیزی ندارم، برای نفع مادی نداره، ولی انصاف هم ایجاد ارتضا میکنم بگم اینا را. این که مقام رهبری فرمون ما اگر علامه طباطبایی ندیدیم یا فعلا ندیدیم، یعنی فعلا نیستن، یا مثلا آقای مطهری ایشون هست، انصافا مشیش نمیخوام شخصیت رو مقایسه کنم، شخصیت علمی و بحثای دیگه جای دیگه ای داره، علامه یه عرض دیگه ایست، استاد مطهری جای دیگه، اما نه مشی رو عرض میکنم. این شیوه، این روش خیلی روش ارزشمندی، آدم واقعا وایس پای موازین اعتباری بگذره حالا از بعضی چیزها. خب این در حسرت، حالا اینا توضیح اصلا خدمت شما که این داستان از کتاب و خربت گذشت از مخان نقدی بر چیز تأملاتی، کتاب این است، تأملاتی در قرائت انسانی از دین، آدرسش را محضر دوستان عرض میکنم اگر مایل بودید مطالعه بفرمایید. سوال کردم از این صفحه 108 است، حالا سوالش رو بخوانم که از آقای شبستری پرسیدن، گفتن به نظر شما ایمان دینی چه رابطه‌ای با شک و نقد دارد و شک ورزیدن چه تفاوتی با شکاکیت و نسبیت گرایی دارد؟ این از اینجا وارد پاسخ میشه، صفحه 108 دقت کردید. اینایی که من عرض کردم محضرتون چند تا نکته‌ای که از نظریاتشون بود تا صفحه همیشه از خدمت شما 111 ادامه داره. حالا جلسه آینده یک چند سطری از عبارتهای خودشون هم میخوانیم مستند بشود، اون وقت نرا انشاءالله بعد از سیبر نرخ میکنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.